بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، آیه شریفه 148 بقره. المعنى، خب آیه شریف این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولکل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. المعنى هذا بیان لامر القبلت ایزن، این آیه شریف هم داره بیان میکنه امر قبله رو، شأن قبله رو، کار قبله رو داره بیان میکنه مثل آیات قبلی. و قوله و لکل وجهتون فیه اقبالون، چند قول هست که این یعنی چی. احدها ان معناه لكل اهل ملت من اليهود و النصارى قبلتون، قبلتن. اول اینه که معناش اینه که ان معناه لكل اهل فلان قبلتون، معناش اینه که برای هر کدام از یهود و نصارا یه قبله هست. ان مجاهد و اکثر المفسرین، مجاهد و بیشتر مفسرین اینو گفتن. و ثانی ها، معنای دوم، قول دوم اینه که ان لکل نبی و صاحب ملت وجهه، هر پیامبری و هر کسی که صاحب یک ملت است وجهه، هر پیامبری که یه امتی رو داره وجهه داره، یعنی طریقه داره، طریقم یعنی اسلام، و هی الاسلام، هر پیغمبری وجه دارد یعنی اسلام دارد. اسلام اختلافت الاحکام، گرچه اسلام برای ابراهیم یه چیزه، برای موسی یه چیزه، برای عیسی یه چیزه، همش در اسلام بودن شریکه، گرچه احکامش متفاوت باشه. که قوله تعالی لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، یه رودخانه بزرگ بعد جوبهای کوچیکی داره، اونا رو بهشون میگوین شرعه یا شریعه. به عبارت دیگه یه رود بزرگ همه جا نمیشه رفت سر آب، از یه جاهای خاصی میره سر آب، اون جاهای خاص رو بهش میگوین شرعه. برای هر کدام یه شرعه و منهاجی قرار دادیم، یعنی هر کسی از یه جا آب میخوره، موسی از یک جا، عیسی از یک جا، یعنی شرایع الانبیا، یعنی شریعت های انبیا علیهم السلام. ان الحسن، حسن بصری اینجوری معنا کرده. و ثالثها، قول سوم اینه که ان لکل من المسلمین و اهل کتاب قبلتن، لکل وجهتون یعنی شما مسلمان ها یه قبله دارید، اهل کتاب هم یه قبله دارن، یعنی صلاتهم الى بیت المقدس و صلات این کتاب و صلاتهم الى الکعبه. کتاب همین جوریه ها، توی یه کتاب های دیگه هم همه همین جوره، ولی من احتمال همین جوری میدم ها، ولی نسخه چیزی نداردم، من احتمال میدم صلاتکم الى الکعبه باشه، یعنی صلات اونها به بیت المقدس و صلات شما به کعبه. ولی اصلا همه کتاب ها و نسخه همین جوره، بله، یعنی همه صلاتهم ضمیر جمع مذکر غایبه، من احتمال میدم صلاتو کم باشه. ان قتاده، قتاده این رو گفته. قول چهارم اینه که ان لکل قوم من المسلمین وجهه، هر کدام وجهه دارند، یعنی که نه یعنی که مسیحی یه قبله، شما یه قبله، شما مسلمان ها، اینایی که مثلا فرسونی الان طرف ایران و عراقید، شما شمال کعبه اید، مسلمان هایی که مثلا فرسونی که توی حبشه اند، جنوب کعبند، مسلمانایی که تو مصرند غرب کعبند، مسلمانایی که مثلا فرض کنید که مثلا جنوب هندند شرق کعبند، چهار طرف کعبه. هر قومی از مسلمان ها وجهه ای داره. من منکان من هم وراء الکعبه او قدامه ها او ان یمینه ها او ان شماله ها. اونهایی که از مسلمان ها پشت کعبند یا روبروی کعبند یا راست کعبه یا چپ کعبه. و هو اختیار الجبایی، آقای ابو علی جبایی اینجوری گفته. خب لکلن وجهتون، هر کسی قبله ای دارد. هو مولی ها یعنی الله مولی ها ایاهم، خداوند قرار می دهد اونها را به طرف اون قبله. و معنا تولیتهی لهم ایاها، معنای این که خدا اونها را به طرف قبله قرار می دهد یعنی انهو امرهم به توجه نحوه ها فی صلاتهم ایاها، یعنی خداوند امر کرده مردمو به اینکه متوجه قبله باشن در نمازشون به طرف کعبه. این عبارت در واقع اینو میخواد بگه دا. بینه اول اون مسئله فقهیشو بگم، بعدم اینا تو بگم یه چی داره با این عبارت میگه. توی رساله نوشته که اگر که شما میخواید صیغه عقد نکاح بخونید و کلید، مثلا بگوید انکحت و موکلتی فلان موکلک فلان، اینجور نوشته دیگه. این حرف فارسیش اینست، یعنی این مرده رو شوهر دادن به این زنه، این میشه منیشم. چون همیشه مفعول دوم رو میدن به اولی، این میشه منیش دیگه. به اینم که مسلمه اشتباس، همیشه زن باید بشه مفعول دوم، مرد باید بشه مفعول اول. در دور سال برعکسه ها. ببینید قرآن چجوری میفرماد؟ فلما قضا زید منها و ترن زبجنا که ها، که مفعول اوله که دوم، مرد اول زن دومه. یا مثلا اینی اورید و ان اون که هکه احد ابنته ی هاتین، اورید و ان اون که هکه احدا، کدام اول کدام دوم؟ مرد اول زن دوم. زبجنا هم به هورن اینن، که مفعول اولی که دومه، هم مفعول اوله، به هورن اینن مفعول دومه. ولی زن من همیشه میگم هر وقتم عقد میخواد بخونید طبق رساله نخونید، اینجور که مرز میکنم بخونید، اونا اشکال داره. خب این که روشن شد تا اینجا؟ نه، ایجاب که باید اول باشیم، کی مفعول اول بشه کی دوم، اینش داره. نه نه همینجور که ارز مانم. خب این که پس روشن شد. ببینید حالا تو این آیه، تو این آیه که حالا محل بحثه، ببینید عبارتی کتاب، ببینید مجموع البیان همینو میخواست بگه دا. ببینید گفت که هو مولی ها ای الله مولی ها یا هم، الان کدام مفعول اول شد کدام دوم؟ قبله شد اول، یا هم شد مفعول دوم. و این که غلطه، قبله رو به طرف این آدم قرار میدن یا آدم رو به طرف قبله؟ فوری میاد میگه به معنا تولیتهی لهم ایاها، برعکسش کرده، درست برعکسش کرده. اول مولی ها، ها رو قبله رو مفعول اول قرار داد، ایاهم مفعول دوم، تو و معنا برعکسش کرد. به خاطر همینا خیلی آره اینا حال خیلی چیزا زال حالا بحث عرفانی هم خیلی داره دارم. حالا من فقط همه ادبی شو خواستم بگم به علا عرفانیش اون چیز هست داستان عرفانیش که بله حالا این قصه عرفانی هست. یه شاهی بود یه دختری داشت، این دختر خل بود، حجابم نداشت. هر پزشکی می اومد شاه می گفت که اگه این دختر منو بری معاینش کنی یا خوبش کنی یه جایزه حسابی بهت میدم، اگرم که بری معاینش بکنی یا خوبش نکنی سردا می بارم، اگرم میخوای که راد بگی برو، یعنی سراحی این که اصلا کار به دختر من نداشته باشه، ولی اگر دختر ما دیدی یا خوبش میکنی جایزه میگیری یا خوبش نمیکنی سردا میبارم. یه روز یه پزشکی اومد گفت من میخوام دخترت رو ببینم. پزشکی گفت که شاه گفت که اول برو اون اتاق یه نگاه بکنه بیا. این رفت نگاه کرد و اومد شاه به پزشکی گفت که چی دیدی؟ گفت سر پزشک هایی دیدم که همه سرشون رو بریده بودی. گفت هر دکتر اینا دکتر هایی هم که اومدن دختر من رو دیدن نتونستن خوب کنن سرشون رو بریدن، تو یا راده بگی برو، ولی اگر بری دختر ما ببینی از این دو حال خارجی نیست. گفت باشه من بازم حاضرم برم دختری تو ببینم. گفت خب دختر معتقه برو ببینش. این همین که اومد این پزشکی اومد دختر چادر سرش کرد، به دختر گفتن که ها تو هیچ وقت چادر سرت نمی کردی. گفت چون اونا نامرد بودن، این مرده نامحرمه چادر سرم کردن. پزشکی اومد بالا سر دختره گفت که دختر چته؟ گفت که استراب دارم. داروشو داری؟ گفت بله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، روزی چند بار بگو الله، یا الله نگیا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه به ذکر یا الله تطمئن القلوب. هر روز 66 بار بگو الله الله الله. دختر 66 بار گفت الله و خوب شد. بعد پزشکه به دختره گفت که برو مکه طواف بکن. دختره گفت بالا سر ما ببین کعبه داره دور سر من میچرخه. آدم به طرف کعبه یا کعبه داره؟ این قصه عرفانیش این بودم. خیلی حالا اون چیزای عرفانیش رو مکاند، همین چیزای ادبی. و یدلو علا ذالک قوله فلن نولینک قبلتن ترزاها. ببینید الان توی این آیه شریفه نولینک قبلتن، قبلتن مفعول دومه. خواهمون یه صیغه عقد نکاح هم گفتم و اینجوری باید بخونید، بخونید که انکه تو موکلک احمد موکلتی فاطمه، نه اینکه انکه تو موکلتی فاطمه موکلک احمد، اون غلطه ها. انکه تو موکلک احمد موکلتی بلا اشتباه خونه نتیجه همینه که میبینید. یه وقت من یه جایی هم ببخشید همین رو گفتم، یکی از طلبامو گفت که دیگه من هر وقت میخوام برم خونه دم در اول وای میستم یه سیغ عقد نکاح میخونم بعد میرم داخل. چی فرمودید؟ انکه تو ها لهو، نخیر انکه تو هو لها، زبجنا هم بهورن. یعنی حرف جر رو قرآن سره مؤنث. فلنولینک قبلتا ترضاها. و قیل معناه و بعضی گفتن معنای آیه اینها، معنای آیه الکل مولل وجهت وجهه او نفسه، همه متوجه می شوند قبله را، حالا صورتشون یا خودشون، یعنی همه صورتشون یا خودشون به طرف قبله. الا انه استغنی عن ذکر نفس والوجه، اما تو آیه محل بحث، تو آیه محل بحث بی‌نیاز شده ایم از ذکر کلمه نفس یا کلمه وجه. ببینید اینجا الان یکی گفت وجهه او نفسه، تو آیه محل بحث این نفسه یا وجهه نیامده، یعنی دیگه بهش نیازی نبود. خب مطلب بعدی، و کل و این کان مجموع المعنا فهو موحد اللفظ. کلمه کل از نظر معنا جمعه، اما از نظر لفظ مفرده. میشه مراعات لفظشو بکنید، ضمیر مفرد بهش برگردونید، یا مراعات معنا کنید، ضمیر جمع بهش برگردونید. فجاء البناء على لفظه، پس آمد بنا یعنی چی؟ یعنی ساختن، عمل، عمل آمده است. عمل تو این آیه طبق لفظ، یعنی این آیه مراعات لفظ کرده نه مراعات معنا. بنا آمده است، بنا یعنی مبنی بر اون، نه اون مبنی و مورب، نه ها ساختمان، یعنی اینجوری ساخته طبق لفظش. ولی ذالک قال هو فل کنایتنو، کنایه یعنی ضمیر، کنایه یعنی ضمیر. حالا که میخواد ضمیر برای کل بیاورد، ضمیر مفرد آورده. و این کان المراد بهی الجمع، گرچه معناش جمعه اما رعایت لفظ کرده. بل معنا، معنای آیه اینها، کل جماعت منهم یولونها وجوههم و یستقبلونها. ببینید همشو جمع آوردن، کل جماعت منهم یولون جمع وجوههم یستقبلونها، همشو جمع آورد. یعنی اگه معنا رعایت بکنیم باید جمع بیاوریم، اما لفظ رو آیه رعایت کرده مفرد آورده. خیلی خوب. فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات معناه سار او الى الخيرات، یعنی سرعت بگیرید به خیرات. ان ربی، آقای ربی گفته. خیرات هم یعنی هی طاعت لله، سبقت بگیرید به اطاعت های خدا. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه، بادرو الى القبول من الله عز و جل، عجله کنید که حرف خدا را بپذیرید. فی ما یأمرکم به، در اون چی که شما را امر میکنه بون. مبادرت من یطلب السبق الی، مثل کسی که عجله میکنه در گرفتن جایزه. ببینید مثلا فرض کنید میگن که هر کی زودتر به اون مقصد رسید جایزه رو بگیره. چجور هر کسی عجله میکنه زودتر برسه؟ شما هم اینجوری عجله کنید. سبق یعنی اون جایزه تو مسابقه رو میگن دا، مثل عجله. سبق هر دوش درسته، یکی جایزه ها، اونی که به معنی جایزه سبق، اینی که به معنی دویدن سبق. ان الزجاج، و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینها، تنافس تو نهج البلاغه است، الا ان الیوم المزمار و قدن السبقه و السبقه تو الجنه تو و الغایه تو النار. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینها، تنافسو فی ما رغبتون فیه من الخیر، طلب بکنید در اون چه که رغبت دارید در او که خیر باشد. فلکلن اندی ثوابه، هر کسی ثواب خودش پیش خداست. ان ابن عباس، ابن عباس اینو گفته. خب آخر آیه شریف فرمود اینما تکونو یعته بکم الله جمیعا، هر کجا باشید خدا شما رو می آورد. ای حیث ما متم من بلاد الله سبحانه، هر کجا بمیرید، تو هر جایی بمیرید، یعته بکم الله الی المحشر یوم القیامه، خداوند شما رو می آورد در محشر روز قیامت. و روی فی اخبار اهل البیت علیهم السلام از ائمه روایت شده ان المراد به اصحاب المهدی فی آخر الزمان. این اینما تکونو یعت بکم الله یعنی که روز ظهور امام زمان ارواح نافدا اصحاب اون حضرت هر کجا باشن خدا می آوردشون. از باب جریه. بله. قال الرضا علیه السلام، امام رضا فرمود که بذالک، توضیحش اینه ها، والله ان لو قام، به خدا سوگند اگر که قیام بکند امام زمان علیه السلام، یجمع الله الیه جمیع شیعتنا من جمیع البلدان، خداوند شیعیان ما را از همه جا به خدمت اون حضرت جمع میکنه. پس اصل آیه اینه که خدا شما هر کجا باشید جمعتون میکنه. یک مصداقش قیامته، یک مصداقش ظهور امام زمان ارواح نافدا. ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی خدا قدرت دارد بر جمع شما و حشر شما و علی کل شیء، بر هر چیزی. قوله تعالی و من حیث و خرجت فول وجه کشطر المسجد الحرام و انهو للحق من ربک و من الله بغافل اما تعملون. آیه 149. المعنی و من حیث و خرجت من البلاد، هر کجا خارج شدی یعنی هر کجا بودی از بلاد از شهرها، فول وجه کشطر المسجد الحرام، متوجه کن صورت خود را به طرف مسجد الحرام. ای فستقبل، یعنی روبرو کن به وجه که صورتت را، تلقا المسجد الحرام، پس شطر مسجد یعنی تلقا مسجد، به طرف مسجد الحرام. بله 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 کنت بله. وقیل فی تکرارهی وجوهن، گفته شده که چرا این آیه فرمود من حیث و خرج تفبل و چکش. بینه الان آیه بعدی رو نگاه کنید، آیه بعدی، آیه بعدی و من حیث و خرج تفبل و چکش حتی المسجد الحرام، تکرار دیگه. بعضی گفتن در علت تکرار این آیه شریفه وجوهون، چند بچه هست. احدوها بچه اول اینه که انهو لما کان فرزن نسخه ما قبله کان من مواضع تأکید و تبیین. اینجا نه اینکه خدای متعال داره یه چیزی رو نسخ میکنه، جای تأکیده، یعنی میگیم اون کارو نکنید، این کارو بکنید، بعد این کارو هی باید تأکید کنی که مردم نرن سراغ کار قبلی. لما کان، چون این آیه فرزن نسخ ما قبله، یک حکم وجوبی است که نسخ میکند حکم قبلی را، به این جهت کان من مواضع تأکید و تبیین، جای تأکیده لینصرف الخلق الی الحال ثانیه، تا مردم منصرف بشند به این حالت دوم که کعبه باشه بعد از حالت اول، علا یقینن، یعنی دیگه مردم دلشو قرص و محکم باشه که نه حتما همین طرف ها، حتما این طرف نه اون طرف. این شد معنای اول. معنای دوم، معنای علت این که چرا تکرار شده ها، علتش انه مقدم لما یأتی بعده و یتصل بهی. بعضی وقتا آدم یه مطلبی رو هی تکرار میکنه به خاطر یه خبری که بعد میاره، یه بار میگوییم من حیث و خرشت فول بچکه، به خاطر این که میگیم انهو للحق. یه مرتبه میگوییم من حیث و خرشت فول بچکه، به خاطر این که میگوییم لعلا یکون للناس علیکم حجه. این مقدمیه، مقدمی یعنی اول آورده شده به خاطر اونی که بعدش میاد و بعد بهش متصل میشه. فأشبه الاسم الذي تكرر ليخبر عنه بأخبار كثيرة. این مثل اینه که یه اسمی رو هی تکرار میکنیم، هر دفعه هم یه خبر برش میاریم. مثلا کما یقال زیدون کریمون، زیدون عالمون، زیدون فاضلون، یعنی زید رو هی تکرارش میکنیم. و ما اشبه ذلك مما یذکرو لتعلق الفائده به، ذکر میشه ای تکرارم میشه به خاطر اینکه فایده ای درش هست. گرچه این کلمه زید الان معلومه، اما هی تکرار میکنیم به خاطر اینکه فایده داره، میخوایم تو دل مخاطب بیشتر جا بگیره. اینجا هم همینطوره، هی تکرار میکنه من هی سو خرجته فبل بچک شطر المسجد الحرام، چند بار این هی تکرار میکنه. و سالسوها، قول سومم اینه که انه فی الاول بیان لحال الحذر و فی الثانی بیان لحال سفر. آیه اول حیث خرجت فبل بچک حال حذر را میگوید وقتی حاضری تو مسجد توی مکه اید، دومی هم بیان حال مسافرته. این میگه اگر که تو مکه اید به طرف کعبه، اون میگوید اگر که بیرون مکه اید به طرف کعبه. و قوله و انه للحق من ربک، انه للحق من ربک، معناه و معناش اینه که توجه به کعبه الحق المأمور به من ربک، حق مأمور به هست از طرف خداوند. و یحتمل ان یراد بالحق الثابت الذی لا یزول بنسخ، احتمالم داره که این کلمه حق را، حق نگیم یعنی همین حق اصطلاحی، حق یعنی ثابت، حق یعنی ثابت، الذی لا یزول بنسخ، اونی که نسخ نمی شود. کما یوسف القدیم سبحانه به انه الحق، مثلا خدا را میگوییم حقه. خدا حقه یعنی چی؟ یعنی ثابت الذی لا یزول. پس حق گاهی حق در برابر باطل، گاهی حق یعنی ثابت که خدا حق یعنی ثابته، گاهی هم حق به معنی چیزی که مطابق با واقع، گاهی هم حق به این معناست. هر دوش، چون این هم تو آیات قبلی بود هم تو بعدی، هر دو. معمولا هم اینجور نیست که وقتی تکرار میگن به خاطر آیه بعدی بگن، معمولا به خاطر آیه قبلی میگن. اگه به خاطر آیه بعدی بود تو آیه بعدی، تو آیه 150 این حرف رو باید بگه. این که اینجا گفته معلومش مراد قبله نه بعدی، ولی من چون اینجا همیر جلو دست بود به این خاطر گفتم، چون این جلو دست این پیداستم، ولی منم حواسم بود به اینا. خیلی خوب. و ملوه به غافلن اما تعملون، معناه هنا تهدید، این معنای آیه تهدیده. کما یقول الملک لعبیدهی، مثلا یه پادشاهی به عبدهای خودش میگوید لیسه یخفا علی ما انتون فی، کاری که میکنید من میدونم، این تهدیده. خدا میگوید خدا غافل نیست، یعنی تهدید داره میکنه. و مثله قوله ان ربک لبالمرصاد، و آیه شریفه اینم تهدیده، خدا در کمین است، خدا میداند. علم یعلم به انکه، علم یعلم به ان الله یرا، این تهدیده دیگه. آیه شریفه 150، قوله تعالی و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني بل اتم نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون. الاعراب ترکیب آیه، لئلا یکون هو لئن لا، لئلا میشه لئن لا، تا این که نباشد. کتبت الهمزتو یا ان لئن لا، تو نوشتن، تو نوشتن چجوری می نویسن؟ مثل لیه اینجوری می نویسن دیگه، یعنی اون همزه رو یا می نویسند. کتبت الهمزتو یا ان، همزه رو یا می نویسند لکسرت ما قبلها، چون ما قبلش مکسوره. لئن لئن لئن. بله این کتاب شرح نظام هست که حالا به غلط میگیم شرح نظام، شرح نظام الدین نیشابوری، نظام آخرش، آخرش یه بسی داره رسم الخط، کلماتو درست بنویسیم. اونجا مثلا همی هستن که لئن را مثل لئن مینویسیم. ببینیم مثلا کلمه شیعه چجوری باید نوشته بشه. معمولا همیشه ما اینه غلط می نویسیم، شیعه. ببینیم یه شین میگذاریم، یه یا میگذاریم، یه همزه میذاریم روش، این غلطه ها، این غلطه. یا یعنی اینکه مثلا شین یه دونه یا کوچیک، بعد یه یا بزرگ، بعدم یه همزه میگذاریم، این هم غلطه ها. درستش این حساب اینه شین یا بزرگ بعد یه همزه جدا، نه رویا، این درسته. شیعه این چوری ها، بعد از یا همزه، به یه همزه کرسی نمیخواد، اما اینجا میخواد. این که مثلا این همزه کجا کرسی میخواد، مثل اینجا، کجا کرسی نمیخواد، مثل شی. این چه چیزا تو شرح نظام ها همی ها. مثلا مئه که ایشو فرمود، بینی با یه میم الف همزه روش با ت اینجوری بنویسیم، یا میم مثل یای کوچیک همزه روش بده. درستش اینه، درستش اینه، اما اونجوری باید بنویسیم. بله ها، نه بینی چند تا چیز، یکی قاعده است که شما میفرمایید، غیر قاعده رو باید در نظر بگیرید. مثلا بینید فرض کنید مثلا همین کتاب آیت الله حسن زاده آملی، اون موقعی که من میخواست این کتاب چاپ بشه همین بس ما داشتیم که رو جلد کتابو چجوری بنویسیم. درس های علم هیئت و فلان، هیئت رو چجوری بنویسیم؟ همه الان هیئت عزاداری چجوری باید بنویسیم؟ هیئت علمی. ببینید الان هیئت به معنی هیئت علمی، ه یا الف همزه روش بعد یه ه، این هیئت، هیئت علمی. اما هیئت عزاداری چجوری باید بنویسید؟ یا مثلا هیئت به معنی نجوم، هیئت نجوم، ه یا دوباره یا کرسی یا همزه بعد ت دراز. ببین هیئت تش درازه، هیئت علمی تش چی؟ گرده. نمیدونم اون مثلا مئه که با الف یا با یا، هیئت به معنی نجوم با یه خابیده باشه، الف نداشته باشه، هیئت به معنی هیئت علمی با یه الف داشته باشه. اینا غیر از قاعده، برای اینکه اشتباه نشه با اینجوری بنویسیم. بله خیلی خوب. و ترک نافع همزه ها تخفیفا. آقای نافع که اصلا این لعلا راها، این همزه شو اصلا حذفش کرده از باب تخفیف. و ادغمت نون و فلام بینی لالا ان لا نون تو لام ادغام میشه ان لا میشه الا و موضع لام من لالا نسبون محل این لام لالا بینی لالا یکون للناس الا الله لام سر انو انم ان مستریه و تغییر به مستر میرده اون مستر معول میشه مجرور به این لام و بعد این جار و اون مجرور با هم محلا منصوب است و العامل فیه فولو عاملش میشه فولو اینجوری میخونه دا للا للا نه لامش که و قال الزجاج آقای زجاج گفت ما گفتیم عاملش فبلو زجاج گفته العامل فیه ما دخل الکلام من معنا عرفتکم ذالک لئلا یکون معناش اونیه که از کلام استفاده میشه مثلا مثل معنای عرفتکم ذالک لئلا عرفتکم ذالک لالا این قبله رو به شما آموختم به این خاطر پس لالا می شود مفعول برای عرفتکم عرفتکم دو تا مفعول به داره و یک مفعول له داره و کذالک قوله همچنین آخر آیه و لأتم نعمتی علیکم لأتم اللام تتعلق به قوله فبلو لأتم یعنی لأن أتم ان أتم تبدیل به مصدر میره مصدر مؤول مجرور به لام بعد خود لام و اون مصدر این جار مجرور متعلق به فبلو به تقدیره لأن أتم که انش رو ذکر کرده تا این که نعمتم را کامل کنم و قوله الا الذين ظلموا این الا الذين ظلموا الا استثناء یا نه میفرماید که الا الذين ظلموا فيه اقبال چند قول در اینجا هست احدها قول اولینه که انه استثناء منقطع استثناء منقطع که قوله مثل این که میگوید ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن نیست برای اونها علم و مگر اینکه پیروی از زن میکنه خود زن که داخل در علم نیست استثناء مثلا مجان القوم الا هماره ها یا مثلا به یقالو گفته میشه ما لهو علی حقون الا تعدی و ظلم او طلبی از من نداره فقط ظلم و تعدی داره ظلم و تعدی که داخل تو حق نیست خلاف حقه نه حجت داشتن ناسی که حجت دارن و ظالمین حجت دارن یا ندارند بل یعنی لکنه یتعدی و یظلمه مقصودش اینه که یعنی استثنایش منقطعه لکنه منش اینه که استدراکیه که داخل تو ما قبل نیستا و قال نابغه قبلا یه بار اشاره کردم نابغه اسم یه شاعر هم اسم زنه هم اسم مرده مادر امرآس اسمش بوده نابغه هم امرآس معروف ها این چیز ان شانه اکه هو الابتر درباره اونها درباره همین هستا همین زن و شوهر نابغه این که تو بعضی کتاب‌ها یه وقت یه بند خدا یه استادی اومده و پیش من میگفت که نابغه اسلام کیه گفتم نابغه اسلامی نداری گفت نه چرا و نیدی تو شرح تجرید نابغه اسلامو گفته گفتم نه تو شرح تجرید چیزی نیست گفت هست بعد رفت کتاب خورد تو کتاب من دیدم که اینجوری هست فلما اراد النابغه تو الاسلام. این بیچاره عبارتو اشتباه خونده بود، خونده بود که فلما اراد النابغه تو الاسلام. این عبارت معنیش اینه وقتی نابغه مادر امرئاس میخواست مسلمان شود فلان، یه خونده بود که نابغه اسلام فلان. خودی هم میدی اصلا کسی که با امیرالمومنین میچنگه دیگه بهتر از این میخوای بشه؟ خواهی میدی؟ خب مگه داره؟ قد شد دیگه. خیلی خوب. و قال نابغتو ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتایبی. هیچ عیبی تو اونا نیست الا اینکه شمشیرهاشون بهن فلولون، شمشیرشون شکسته شده ای هست من قراء الکتایبی، از اینکه خلاصه بجنگن با لشکرها. خلاصه هیچ عیبی ندارن غیر از اینکه اصلا به قدری اینا شجاعن که اصلا شمشیرشو خورده. یعنی شمشیر خیلی صاف و تیز و نمیدونم هیچ عیبی نداشته باشه، این خوبه یا بده؟ شمشیری که خیلی قشنگ و صاف و تیزه، این معلوم صاحب شمشیر آدم ترسویه، هیچ وقت از این شمشیر استفاده نمی. مثل کسی که یک کتابی داره هیچ خط خوردگی نداره، داره هیچ شمپاره نیست، این پیداست که کتاب نمیخونه تیگه، ویلای کتاب میخون که کتاب پاره میشود. میگیم اگر یک کسی شمشیرش خیلی صاف و صوفه، مثل این که اگر یک کسی دیدی که خیلی لباسش اتو کرده و خیلی قشنگ و فلان تو میدان جنگ ها، دیدی خیلی لباسش تمیز اتو کرده فلان، این پیداست که مرد جنگ نیست. اگر کسی دیدی خیلی پرخاکس و فلان و پرست لباسش و فلان، این معلومه که مرد جنگ. این شعر همینه میگه دا. میگه هیچ عیبی ندارن الا اینکه شمشیراشو خورده، یعنی از بس مرد جنگس و قویس و شجاعه. آها منقطع. اینکه شمشیرش خورده عیبه یا عدم العیبه؟ که انهو یقول، گویا داره اینجوری میگه دا. این کان فیهم عیبون فهازا، اگه عیب دارن عیبش اینه که شمشیرش خورده. و شمشیر خورده عیبه یا هنره؟ بلیس هازا به عیبه، شمشیر خورد باشه که عیب نیست. فاذن لیس فیهم عیبون، پس هیچ عیبی نداره. دیدین مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه همیشه شمشیرش خورد بود، و عمر و ابوبکر و عثمانم جالبه در هیچ جنگی دست به شمشیر نبردند، او تو کشیده حسابی در هیچ جنگی، اینا توی جنگی زخمی که نشدن، توی جنگی ها یه قطره خون هم ازشون نیومده، بلکه اصلا دست به شمشیر نبردند، دست به شمشیر هم نبردند. میگن فقط و فقط ابوبکر یه بار توی یه جنگی شمشیر برداشت، اونم علتش این بود که پسرش اون طرفی بود اومد به جنگ، پیغمبر بهش فرمود که ابوبکر تو بلند شو برو با پسرت به جنگ. ابوبکر هم بیچاره ترسید و شمشیر برداشت اومد، پسرش گفت که پدر حیف که پدری می بیلا می فهمیدی چیکارت میکردم. این تنها موردی که ابوبکر دست به شمشیر زده. و ها کذا فی الآیه، توی این آیه هم همین جوره ها. ان کان علی المؤمنین حجتون، اگه مؤمنین حجتی علیهشون چیزی باشه، ظالم هم حجت داره، ولی علیه مؤمنین چیزی هست یا نیست؟ علیه مؤمنی که چیزی نیست. بلیس للظالم حجه، ظالم حجت ندارد، فاذا لیس علی المؤمنین حجت. و ثانی، دوم این که سر این الا الذین، دوم این که ان تکون الحجت به معنی المحاجه، این حجت به معنی احتجاج استدلال. فکانه و قالگوی آیه اینجوری فرموده ها، لالا یکون للناس علیکم حجاجون الا الذین ظلموا، تا نباشد بر مردم حجاج استدلال بر شما الا اونهایی که ظالمند. فانهم یهاجونکم بالباطل، اونا احتجاج میکنن با شما اما بالباطل. فعلا هزا یکون الاستثناء متصلا، اگر که این حجت را به معنی محاجه بگیریم، یعنی بلو جدل، بلو حرف نادرست، اگه اینجوری بگیریم وقت استثناءش میشه متصل. و ثالث، قول سوم اینه که ما قاله ابو عبیده، ابو عبیده گفته ان الا ها هنا به معنی الواو، الا الذين ظلموا یعنی بل الذين ظلموا، الا هم به معنی بلا، ای بلا الذين ظلموا. اینو ابو عبیده گفته، یعنی اصلا استثنا نیست که بخوام بگم متصله یا منقطعه. و انکر علیه الفراء والمبرد، مبرد، ولی انکار کردند بر ابو عبیده آقای فراء و مبرد، گفتند که و الا به معنی واب نمیاد. ببینید عبارتی کتاب همین جوری است، قال الفراء، فراء گفته الواو لا یأتی به معنا الا، الواو لا یأتی به معنا الا، ولی من فکر می‌کنم عبارت برعکسه، برعکسه ها از شما. خب بس، خب پس اون دیگه، خب نه همون درست، پس کتاب من قلم، من خودم اینجوری نوشتم، من اینجوری نوشتم، قال الفراء لا تجیء الا به معنی الواو، الا به معنی واو نمیاد. نه همین درسته، پس شما فرمودید ها نه غلطه دیگه، لا تجیء، لا تجیء الا به معنی الواو، عیب نداره، الا لا یأتی به معنی الواو، درست، خلاصه کتاب من غلط. من غیر ان یتقدم، من اتفاق چند تو کتابم رفتم مثلا تبیان رو نگاه کردم و نمیدونم کتابای تفسیر دیگه، همه همینجوری بود، ولی آخرشم خودم نوشتم که این عبارت غلطه، اینجوری درست نیست. من غیر ان یتقدم هو استثناء، بدون اینکه استثنایی قبلش باشه، کما قال شاعر، مثلا شاعر گفته ما بالمدینه دارون غیر واحدت دار الخلیفه الا دار مروان، نیست در مدینه خانه ای غیر از یه خونه، دار خلیفه، دار خلیفه و دار مروان، و دار مروان، یعنی تو مدینه دو تا خونه هست، یکی خونه خلیفه بود، یکی هم خونه مروان. الان اینجا الا به معنی واوه، ای الا دار الخلیفه و دار مروان، الاش به معنی واوه. و انشد الاخفش، آقای اخفش هم این شعر رو گفته، ارا لها دارن به اقدرت سیدانه لم یدرس لها رسمو الا رمادن حامدن دفعت انه الریاه خوالد و صحمو. میبینم برای اوی خانه ای که به اقدرت سیدان، همون یه منطقه نزدیک بصره، یه منطقه نزدیک بصره که بهش میگن کاظمیه، غیر از کاظمیه نه، کاظمیه یه بغداد، این کاظمیه بصره، میبینم یه خانه ای برای او در منطقه اقدرت سیدان، لم یدرس لها رسمو، نشونه هاش هیچی از بین نرفته، نشونه هاش یعنی خونه سر پاس خراب نشده. چی؟ نه اصلا اسم مکانه جمعی الا رمادن. این خونه هیچ نشونه هاش از بین نرفته، سقفش خراب نشده، دیوارش خراب نشده، مگر خاکستری که حامیدن، خاکستری که خابیده، خاکستر انباشته. دفعت انه الرياح خالدون سخمو، یعنی این خونه نه تنها سقفش خراب نشده، دیوارش خراب نشده، خاکسترایی هم که تو اجاقشون بوده سر جاشه. یه سنگی جلوی اون خاکسترا بوده که بادم که میبزه خاکسترا رو نبرده. مگر رماد خاکستری که حامدن خابیده است. دفعت انه الرياح، دفع کرده از اون رماد بادها را، یعنی کی جلو بادها را گرفت؟ خالدون خبالدون سهمو، سنگ های سیاهی که دورش بوده. حالا خودش میگه خود ای ارا لها دارن برمادن الا رمادن، ارا لها دارن الا رمادن، یعنی به ارا رمادن قبلش باید چیز باشه دیگه. آها شعر قبلش نیبرده. و قال المبرد، آقای مبرد گفته لا یجوز ان یکون الا به معنی الواو اصلا. مبرد که گفته اصلا واو به معنی الا به معنی واو نداریم، لا یجوز الا به معنی واو هیچ کجا. بر رابع چهارم اینه که چهارم ان فیه ازمار، ان فیه ازمار الا، توی این آیه الا الذین ظلموا ها یه علای مقدر بگیرید. الا الذین یعنی الا علی الذین و تقدیره الا علی الذین ظلموا منه، فکأنه قال، گویا آیه شریف اینطوری است، فرموده لئلا یکون علیکم حجتون الا علی الذین ظلموا، تا نباشد حجتی بر شما بلکه بر اونها باشد. فانه یکون الحجت علیهم، حجت بر علیه اون ظالمینه، به هم الکفار، حجت بر اون کفار. ان قطرب، آقای قطرب این معنا رو گفته. و هو اختیار الازهری، آقای ازهری هم همین رو گفته. بله ازهری که میدونید که ازهری اون سالی که قرامته، سال 316 که قرامته حمله کردند و کعبه رو خراب کردند و کعبه رو بردن آفریقا، کعبه رو هم بردن آفریقا، تمام حجاج رو سر بریدند. یه تعدادی که تو مکه نبودن اما تو بیابونا بودن اونا رو اسیر گرفتند و بردن آفریقا، ولی اونا که تو مکه بودن همه رو سر بریدن، همه رو. بعد کعبه رو بردن آفریقا، اینام که تو بیابونا بودن اسیرشون کردن بردن آفریقا. یکشون یه ازهریه، همش بردن دیگه. آره سنگاشو بردن، حجر و رسود رو بردن، حتی ملات بین سنگارم بردند، همش بردن اونجا ساختند و گفتن هر کی میخواد حج انجام بده بیاد اینجا. بعد یکی از کسانی که بردن یه ازهری بود. ازهری میگه حالی که من رفتم اسیر بودم و منو فروختند و تو خونه ها نوکری میکردم و یه حرفا، ولی دیدم عجب این آدم های فصیحی هند. در مدتی که اسیر بودم تو خونه اینا کلمات اینا رو مینوشت که شد کتاب تهذیب اللغه ازهری 15 جلد، که تو مدت اسارت کتابو نوشت. همشو بردن، حجر اسود هم، همون حجر اسود الان بینی شکست است دیگه. نه بردن زنگبار کنیا و فلان، بعدن از زنگبار اومده. او الان تو عمان قرامت علا هستند، همین الان هم بیشترین روابط تجاری عمان با زنگباره، ولی اینا کعبه رو بردن زنگبار، از زنگبار اومدن به عمان خلیج فارس. قال علی ابن عیسی، و اینم از عجایب ها که عمان خب معمولا چیزن دیگه، عمان خوارجن عباسیان، و این عباسی ها با قرمتی ها چجوری رو هم ریختن، اینم از عجایبه، خیلی عجیبه سا. اینا خوارجن، اونا قرمتی ها خب به هر حال خیلی تفکراتی مثل شیعه دارند، و چجور اینا با هم الانم با هم انده، همین الانم. قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی یعنی رمانی، علی ابن عیسی گفته به هازان البجهان بعیدان. این قول چهارم و سوم اینا بعیدند، ول اختیارو القول الاول، اختیار همون قول اوله، قول اولم این بود که استثنای منقطع باشه. خوبش بخواید این اختیار مال شیخ طوسیه، نه مال رومانیه، نه مال مصنف، مال شیخ طوسیه. ال اختیارا، این عبارت شیخ طوسیه. حالا دیگه آره، ولی این عبارت اونه، این عبارت. خیلی خوب، صلی الله علیه و آله.